أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لهل القول والله يعلم أعمالكم. در این سوره که به نام مبارک حضرت اسب در مدینه نازل شد، خطوط کلی توحید و وحی نبوت را بیان فرمود. اصرار یه عده‌ای بر این که چرا آیه شفاف و روشنی درباره جهاد نازل نمی شود را ذکر کرد، و اگر یه همچه آیه محکمی بدون تشابه وارد می شد اینا بر می گشتن و از حراس جنگ مرتد می شدن، یعنی به عقب بر می گشتن. در جریان وحی نبوت آیه 24 فرمود چرا اینا درباره قرآن تدبر نمی کنن، یا اینکه قلب های اینا قفل است. تعبیر قرآن کریم درباره قلب گاهی به قساوت است، گاهی به رین است، گاهی به قفل. بازگشت همه اینها به همون قساوت است. اینطور نیست که قلب یک دری باشد و یک قفلی داشته باشد و این قفل شده باشد. قفل قلب همون قساوت قلب است، چه اینکه رین قلب هم همون قساوت قلب است. که فهمون کلا بر ران علا قلوبهم، گناه رین و چرکیست روی سینه قلب، کم کم باعث قساوت او و رسوبات او می شود. این دل که سنگین شد که قست قلوبهم شد و این منها کل هجاره و اشد و قسمتن شد، دو تا خطر دارد و از دو تا نفع بی بهره است. یکی نمی گذارد صدای او از درون در بیاید که خودش صدای خودش را بشنود. دوم اینکه نمی گذارد صدای از بیرون وارد درون بشود و به گوش او برسد. این که میگن در قیامت یه عده میگن لو کنا نسمع او نعقل، این مانع طول خلو است که اجتماع را شاید. یعنی دل که بسته شد نه ما صدای خودمون را میشنویم نه صدای از بیرون را، نه حرف واعظان و اولیای الهی از بیرون در درون ما نفوذ میکنند، نه اون حرفی که در درون ماست فرصت دارد بیرون بیاید که ما بفهمیم که دل ما چی گفته است. این که قفل می شود یا قساوت دارد تنها به این نیست که حرف بیرون نفوذ نمی کند، حرف درون هم سر بر نمی آورد. این اگر انسان فقط از راه بیرون عالم می شد در قیامت میگفتن لو کنا نسمع او، اما میگن لو کنا نسمع او نعقل. دلیل عقلی در قبال دلیل نقلی است. عقل در مقابل سمع است، نه در مقابل شرع، که بارها ملاحظه فرمودید شرع صراط است، راه است. راه مقابل ندارد، چراغ مقابل دارد. ما با دو سراج، با دو چراغ صراط الهی را میفهمیم، یا با عقل میفهمیم که دین چه میگوید، یا با دلیل نقل میفهمیم دین چه میگوید. دین مقابل ندارد، صراط مقابل ندارد، عقل در مقابل شرع نیست. شرع واحد لا شریک له. کشف و چراغ مقابل دارد، یا با دلیل عقلی میفهمیم یا با دلیل نقلی. اگر دلیل عقلی فهمیدیم یه فعالیتیست که از درون ما را آگاه میکند، وقتی بسته شد، قسی شد، نفوذ ناپذیر شد، این قدرت نفس ندارد. لذا فهمد که اینها کسانی هستند که قد خواب من دستاها که ملاحظه فرمودی، این سه تا سین هست که سومی تبدیل به یا شد بعد به الف، دستسه بود. اینا دسیسه کردن. وقتی دسیسه بشه با اغراض و غرائز اون فطرت در وسط دفن بشه، صداش به گوش کسی نمیرسد. بلخا اینا در کذب من دستاها. از بیرون هم که حرف انبیا را گوش نمیدن. پس بنابراین این که فرمود ام علا قلوب اقفالها، یه تعبیر دیگری است از قساوت دل. وقتی دل مثل سنگ خارا بسته شد، حرف انبیا و اولیا و علما و وعاظ و مبلغان الهی نفوذ نمی کنه. از درون او هم صدایی به گوش او نمی رسد. این که نفس لوام هست انسان را ملامت می کند. اگر یه وقتی خلافی کرد، یه دروغ گفت، بالاخره شب خوابش نمیبرد. ولی بعضی هستن که اصلا با دروغ میخوابن، با خلاف میخوابن، سرش نکن نفس لوامی در کار نیست، نمیگذارد صدا از درون به گوششون برسد. لذا هیچ احساس وحشت و بدی و قبح نمی کنن. کار زشت انجام میدن و لذت هم میبرن. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بنابراین منظور از این که قلبشون قفل هست، منظور از این که کل را بر ران علی قلوبهم، بازگشت همینها به ان منها کل حجاره و شد و قسوتن هست، ثم قصد قلوبهم هست. این دل مثل سنگ خارا که بسته شد، نه چیزی از درون او بیرون می آید که انسان حرف خودش را بشنود، که حرف فطرت را بشنود، نه چیزی از بیرون میتواند در درون او نفوذ کند که حرف انبیا و اولیا و مبلغان دین را بشنود. فرمود اینا چرا تدبر نمی کنند؟ بعد با ام منقطعه که معنی بل هست میفرماید به اینکه اینا چون قلبش بسته است، خب با قلب قفل چی تدبر بکنند؟ بخواهند از فطرت کمک بگیرند، صدای فطرت به بیرون نمی آید. بخواهن از شریعت مدد بگیرن، حرف شریعت در آنها نفوذ نمی کند. لذا فرمود راز تدبر نکردن اینها قفل بودن قلب اینهاست. افلا یتدبرون القرآن. این ام به معنی بل هست. بل علی قلوبهم اقفالها. و ما چیوی تر بکنن؟ تدبر در قرآن بحث مبسوطی دارد که حالا اصحارش در 6-7 اصل است که خلاصه اونها هم تکرار هم شده. اصل اول این است که انسان به قرآن مراجعه کند، ببیند که القرآن ما هوه، آیا معجزه است یا نه. در اینجا سخن از روایت و امثال ذالک نیست، چون هنوز نبوت ثابت نشده، امامت ثابت نشده تا به حرف اونها استفاده میشه. اولی مرجع میشه قرآن. وقتی درباره خود قرآن قول کردن، معلوم شه این معجزه است، بدیل ندارد، لیس کمثله شیء، مظهری دارد که قرآن کریم مظهر اوست و میفهمد این معجزه است. اصل دوم آن است که حالا که ثابت شد قرآن معجزه است، ثابت میشود که آورنده او پیغمبر است، چون معجزه را که به دست غیر پیغمبر نمیدن که. این رو برهان عقلی است که خدای حکیم که علل اطلاق حکمتش نافذ است، هرگز پیام خود را، کلام خود را، نامه خود را، امضای خود را به دست غیر نماینده خود نمیدهد. ممکن نیست خدای سبحان پیام خود را به وسیله غیر نمایندش برساند. اصل دوم این است که اون کسی که این کتاب را آورد پیامبر است. مرحله سوم اینه که خب حالا این کتاب کتاب الهی است، کسی هم که آورده پیامبر است، این کتاب حیات بخش است، هم برای دنیای ما هم برای آخرت ما. مراجعه میکنیم که این کتاب رو بفهمیم، ببینیم این کتاب چه میگوید. وقتی به این کتاب مراجعه کردیم، میبینیم این کتاب برای خودش مفسر معین کرده. اون کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، تو مبینی، تو مفسری. خب بدون مفسر قرآن الهی، بدون مبین قرآن الهی که نمیشه کلام الهی رو فهمید. اون که این را آورد، خدا او رو مفسر قرار داد، مبین قرار داد. این هم اصل سوم. پس از اونجا مراجعه میکنیم به خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، به خلفای او که اهل بیت ان، اینا نور واحدن. وقتی گفتیم به پیغمبر مراجعه میکنیم، یعنی به 14 معصوم، برای اینکه یه نور اینا. خب اصلش البته از پیغمبر است، ولی به وسیله اون این ذوات 4-13 گانه دیگر هم نورانی هن و حرفشون همتای قرآن. وقتی به اینها مراجعه میکنیم، میبینیم اینها میفرمان که ستکس رو علی الغاله، به نام ما زیاد دروغ جعل میکنن. شما نه تنها در بین سنی ها، بلکه در بین شیعه ها، نه در بین شیعه ها بلکه در بین سنی ها، از طهارت تا دیات روایات جعلی فراوان. این سیوتی که صاحب نظر از تو بخشای نقلی دو جلد کتاب نوشته که لآل مصنوعه فل حادیث الموضوعه، از اول طهارت تا آخر دیات چه احادیث جعل شد ایشون جمع کرد. خدا غرقی رحمت کنه مرحوم علامه عسکری رو که 150 راوی جعلی ایشون کشف کرده، بیش از این هم هست. نه تنها روایت های جعلی، راوی رو جعل کردن. فلان شخص گفته است، اصلا فلان شخص تو عالم وجود ندارد، چرا صد به این که روایتی داشته باشد. خب 150 تاش ایشون کشف کردن. ائمه وجود مبارک پیغمبر علیه السلام هم فرمودن که ستکس رو علی الغاله، به نام ما دروغ جعل میکنن. خدا قری رحمت کنه بر روح مجلسی ازمان ولی رو، ایشون فرمود که همه این حدیث دلیل است برای اینکه به نام پیغمبر احادیث جعل کردن، برای اینکه این حدیث یا صادر شده یا صادر نشده. اگر این حدیث صادر نشده، به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم جعل کردن که پیغمبر همون ستکس رو علی الغاله، پس نش جعل کردن. اگر صادر شده، خب پس برابری به نام حضرت جعل کردن دیگه. چه صادر شده باشه چه صادر نشده باشه، دلیل است برای این که به نام حضرت روایات جعل میکنه. بخش بعدی دو طایفه از نصوص است که مرحوم کلینی نقل کرد، دیگران هم نقل کردن. یکی همه نصوص علاجیه است که در کتاب های اصول معروف است، یکی هم طایفه دیگه است که نصوص علاجیه نام ندارد. دو طایفه از روایات است. یک طایفه مربوط نصوص علاجیه است که اگر دو تا خبر متعارضی شد، یکی عرضه کنید بر قرآن، اون چه مخالف قرآن بود حرف ما نیست، مترود است، اون چه مخالف نبود حجت است. که معیار حجیت عدم مخالفت است، نه وجود موافقت. این رو تو نصوص علاجیه تو اصول ملاحظه فرمید. طایفه دیگر روایت هاییست که میگه چون به نام ما دروغ جعل میکنن، هر چه از ما نقل کردن اول بر قرآن عرضه کنی. خب پس اصل اول رجوع به قرآن بود برای اثبات معجزه. اصل دوم بهره‌ای که از این معجزه بریم رسالت آورنده اوست. اصل سوم مراجعه مجدد به قرآن است و تدبر در قرآن برای فهم. وقتی در این اصل سوم مراجعه کردیم، می‌بینیم قرآن برای خودش مبین معیر مفرح کرد، فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس. اصل چهارم اینه که وقتی خدمت مبین میایی، می‌بینیم می‌فرماید به نام ما زیاد دروغ جعل می‌کنن، شما حرفهای ما را با قرآن بسنجید. اصل پنجم اینه که ما باید بریم به قرآن مراجعه کنیم و خطوط کلی دین را بفهمیم. بعد از این که فهمیدیم، فقط در حد فهم برای ما حجت است، نه در حد اعتقاد، نه در حد عمل، نه در حد روش، نه در حد منش، فقط اینا را با یاد داشت کنیم. اصل بعدی، اصل ششم یا هفتم این است، اونگاه بریم خدمت روایات اون چه که در زمینه با این آیات مربوط است بررسی کنیم، هرچه مخالف آیات بود نپذیریم، هرچه مخالف نبود بپذیریم. اگر تخصیص عام است، اگر تقیید مطلق است، اگر قرینه ذوالقرینه است، اگر بیان شأن نزول است، اگر تطبیق بر مصادیق است، مثل آیه ولایه، آیه تطهیر، آیه مباهله و مانند آن، اینا رو یادداشت میکنیم، جمع بندی شدهش میشه حجت، بهش معتقد میشیم و عمل میکنیم. اینه که الا ولابد اول باید خطوط کلی قرآن برای ما مشخص بشه، بعد روایات را بر قرآن عرضه کنیم، اگر چیزی مخالف بود طرد کنیم، اگر چیزی مخالف نبود او را حجت بدانیم، و بعد اون حجت ها را در کنار آیات قرار بدیم، عموم آیات را با اونها تخصیص بزنیم، اطلاقات آیات را با اونها تخصیص بزنیم، کلیات اونها را با بیان مصادیقشون، تطبیقشون مثل اهل بیت و ولایت و امثال ذلک مشخص بکنیم. این مجموع بعد از این هفت اصل میشه حجت خدا، انسان با اون معتقد میشه، عمل میکنه و مانند اون. این راه تدبر در قرآن است که هم قرآن هست هم اعتراض. البته قرآن و اعتراض معادل همان، نه قرآن و روایت، اعتراض مقابل ندارد مثل قرآن، اعتراضی که جعل نمی کنن، که کسی نمی تواند مثل این ذوات قدسی بگوید سرونی قبلا تفقدونی، اینی که نمی تونن بگن. اعتراض مقابل ندارد، اعتراض فرع نیست، اعتراض همتای قرآن است، این روایت است که فرع بر قرآن است، باید عرضه بشه. روایت چون درش جعل راه پیدا می کند همتای قرآن نیست، قرآن تحریف پذیر نیست. فرمود که این ما قرآن کتابی است که حدیثاً یفترا نیست، مثل این که آدم بدل آفتاب جعلی بیاره، آفتاب یه موجود نیست که اصلا بتونی مثل او جعلی آفتاب بسازه که، یا آسمون بسازه که. فرمود ما کان حدیثاً یفترا، اصلا یک کتابی نیست که بشه مثل او آورد، که قابل این نیست. اومد اون 14 نفر همتای قرآنن، اعتراض را بر قرآن عرضه نمی کنن چون اینها یک حقیقتن. روایت را چون درش جعل راه پیدا می کند بر قرآن عرضه می کنن. این مجموعه تدبر در قرآنه. اونگاه اونهایی که قلبشون غسیست، نه از درون حرف را میشنوند و نه از بیرون، مشمول ام علا قلوب اقفال ها هستند. بله دیگه، اما بله اول باید ببینیم که خطوط خود قرآن کریم به کتاب مجمل و مبهم و چیز نیست، وقتی نور شد خطوط کلی خودش مشخص میکنند، تبیان لکل شیء است، نور هست، پس خطوط کلی قرآن مشخص، ابهامی در خطوط کلی و اصول نیست. اما عموماتش با وسیله روایات تخصیص پذیر، تطبیقش نظیر اهل بیت و ولایت و مباهله و اینها احتیاج به روایت داره، اطلاقاتش تخصیص تغییر پذیر به مانندان، اما خطوط کلیش مبهم نیست. چون اگه خطوط کلیش مبهم باشه، ما هم در نصوص علاجی مشکل جدید داریم، هم در سایر روایات. اونا به ما فرمودن که اگر چیزی عرضه کنید بر قرآن کریم، اگر چیزی مخالف قرآن کریم بود فذبوه علی الجدار، چیزی مخالف نبود بپذیرید. خب اگر قرآن میزان نباشه، شیء بیان و شفاف و روشن نباشه، خطوط کلیش بیان نشه، چگونه ما برو بسیمان بار میزان و ترازو قرار بدیم؟ المیزان که نوشته شده رو همه معیار نوشته شده دیگه، المیزان یعنی المیزان، برای اینکه قرآن ترازوست، اما ترازو برای کالاست، روایات را که کالاست با تو ترازو گذاشت بعد بهش عمل کرد. عام قطعی ما نداریم، ما من عام الا وقت خواست، مگر تو الهیات باشه، تو الهیات که عام قطعیست، روایات هم همون رو تأیید میکنن، روایات هم درباره قدرت مطلقه الهی، عظمت مطلقه الهی، علم مطلقه الهی، اینایی که به کل شیء بصیر است، به کل شیء علیم است، به کل شیء قدیر است، این گونه از عمومات قطعی تخصیص پذیر روایات هم همین رو تأیید میکنن. اما اون چیزایی که فرمود شما باید مثلا نماز فلان قد بخونید، روایات میکرد مسافر حکمش اینه، یا در ماه رمضان که شد فرمود فلان کس که بیمار شد حکمش اینه و ماننده. خب چیزی که مخالف اوست رد کنید. ما لم یکن موافقا للکتاب، موافقت کتاب شرط نیست، چون خیلی از خصوصیات هست، خیلی از قیود هست که تو روایات آمده. موافقت کتاب شرط حجیت روایت نیست، مخالفت قرآن مانع حجیت است. فرق است بین شرط حجیت و مانع حجیت. حجیت شرط ندارد، نقل ثقه حجت است. این چیزی که موثق از اهل بیت علیه السلام نقل کرد حجت. اما بخواهم ببینیم که آیا مانعی دارد یا نه، بعد از عرض علی قرآن اگر مخالف بود فبودن حجت نیست. مخالفت قرآن مانع حجیت است، نه موافقت قرآن شرط باشد، چون خیلی از کتب کلی است که تو قرآن بیان نشده. این هم احکام نفلیه و فرضیه که شهید بیان کرده، 1000 حکم واجب، 3000 حکم مستحب، اینا که تو قرآن درباره نماز، درباره قرآن نماز نیامده. موافقت قرآن شرط نیست، مخالفت قرآن مانع است. خب فرمود ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين، در همین سوره مبارکه‌ای که به نام حضرت است، فرمود ان به حسب ظاهر پذیرفتن، اما آیه 9 این است که کرهو ما انزل الله، یا اصلا نپذیرفتن یا بعد از قبول نکول کردن. فرمود خدا اوضاع اینها رو میدونه، اینا یه راز و رمزی هم با یهودی های مدینه دارن هم با مشرکان مکه. اینا که راز و رمز بیجا و باطلی با دشمنان دارن، ان الذين ارتدوا على ادوارهم من بعد ما تبین لهم الهدى، حق برشون روشن شد، قد تبین الرشد من الغی، ابهامی در کار نبود. معجزه بودن قرآن، نبوت پیغمبر، تلازم بینی، همه اینا برشون مشخص شد. بعد از تبین حق باز هم با دشمنان داخلی یعنی یهودی های مدینه، هم با دشمنان خارجی یعنی مشرکان مکه، اینا پیوند دارن. اینها کسانی هستن که الشیطانو سول لهم و امر لهم، یه روانکاوی و روانشناسی دقیقی هم دارد. فرمود ما یک سلسله چیزهای به شما دادیم که زیبا پسندید و به شما گفتیم چی زیبایی شما، چی زیبایی شما نیست. اون که دشمن است از این حس زیبایی پسندی کمک میگیرد به این که چیزی که مال شما نیست او رو زیور و زیبانشون میدهد، چیزی که زیبایی شماست او رو دفن میکند. تصویل عبارت از تزیین است، این درونکاو هست، روانکاو هست، روانشناس هست، میدونه چی خوشمون میاد. هر کسی بالاخره از چیزی لذت میبره. همین شیطان به وسیله بعضی از نیروی داخلی که از او به عنوان نفس مصوره یاد می شود کمک می گیرد، تمام اون چرا که خوشمون میاد اینا رو جمع آوری می کند، این رو به صورت یک زرورق در میاره. این زرورق را روی این سمومات و آلودگی ها و رذائل، این زرورق را می گذاره به صورت تابلوی زرین در میاره. این تابلو را نشان آدم میده، آدم قبول میکنه، این رو برابر این تابلو حرکت میکنه. وقتی این زرورق پاره شد اون سمومات خودش نشون میده. این زینت لهم اعمالهم سولت لهم انفسهم، این کار کار تصویره. گاهی برادر را به چاه انداختن برای آدم زیبا جور میکند که وجود مبارکه یعقوب فرمود سولت لکم انفسکم. گاهی توحید را به جای شرک به خورد مردم دادن زیبا جلوه می کند که سامری گفت سولتنی نفسی. این سولت لکم انفسکم، سولت لهم، سولت لهم، یه همچه کار درونکاوی و روانکاوی و روانشناسی در درون همه ما هست. اگر ما مراقب نباشیم، مواظب نباشیم، این سمومات را زیر پوشش زرورق زرین به خورد ما میده. بعض این که به خورد ما داد ما را مسموم کرد، از اون به بعد دیگه فرمان روایی را به عهده میگیره، میشه اماره بسو. قبلا که اماره بسو نبود، قبلا پیشنهاد میداد، تزجیم میکرد، زیبانشون میداد تا فریب بده. وقتی فریب داد بعد سوار میشه. از اون به بعد ان النفس لامارتون بسو، وگرنه اول تسویل است. و اون شیطان این کار رو میکنه. عامل بیرونی شیطان، عامل درونی نفس است. این نفس زیبا پسند را در اثر مغالطه میگوید این برای شما زیباست، اما دین میگوید که این زیبا پسندی را که ما به شما دادیم این حقه، اما زیبایی شما و زیور شما در درون شماست نه در بیرون. چیزی بیرون از شما زیور شما نیست. اگر باغ و راغ و پارک و برج است، انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها نه لکم. اگر اتومبیل، اگر فرش، اگر باغ، اگر برج، این زمین مزین شده نه شما. انا جعلنا ما هر چک است، ما علی الارض زینتن لها. برفرض رفتید آسمان رو این کرات اونا رو گرفتید، اونا باید حواس جمع باشد که انا زینا السماء بزینت الکواکب. این شمس و قمر زینت آسمان هست نه زینت شما. اونجا هم رفتید حکم امینه. اونی که زینت شماست همون است که تو سوره مبارکه حجرات است، فبود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. زینت انسان همون اعتقادات و اخلاقیات اوست که با او سفر میکند. این نفس مسوله چیزی که زینت ما نیست به حساب زینت ما میآورد. اون هم یه زرورقی از این که پشتش سمومات است بر ما تحمیل میکند. این کار را ذات اقدس اله به شیطان اسناد میداد که شیطان سولت لهم، به نفس اینا نسبت میداد برای که عامل غریبن. فرمود و املا لهم، این تأخیر را املا را به شیطان نسبت میدهد. ولی در جمع‌بندی نهایی میفرماد حواستون جمع باشد. درست از شیطان معصیت میکند، او در نظام شریعت جن است، مکلف است، معصیت میکند، ولی در نظام تکوین مثل کلب معلم است، یه حدی دارد دیگر. این طوری که کسی رو بتونه مجبور بکنه که این مأمور ماست. در سوره مبارکه ابراهیم گذشت که شیطان در قیامت هم در که محکمه احتجاج است به همه صریحا اعلام میکند که ما انتم موسیقی ولا انا موسیقکم، لا تلومونی ولوموا انفسکم، خودتون رو ملامت کنید، من دعوت کردم آمدید، انبیا دعوت کردن میخواستید برید، من غیر از دعوت و غیر از وسوسه چیز دیگه نکردم. که این همه راهنمایی هایی که انبیا کردن گوش ندید، حالا حرف منو گوش دادید، من غیر از دعوت، غیر از پیشنهاد چیز دیگری به شما نگفتم. نه من مشکل شما رو امروز حل میکنم، نه شما مشکل من رو حل میکنید، ما انتم مستقی برا، نه شما صریح منید که ناله من رو جواب بدید، نه من صریح شمایم که ناله شما رو جواب بدم، نه مرا ملامت کنید، نه من لا تلومونی و لومو انفسکم، ما انا موسیقکم و الا انتم موسیقی، من الا دعوتکم فستجبتم لی، میخواستی نیایید. این برهانیست که در سوره مبارکه ابراهیم در قیامت بررسی میکنه. و شیطان در کل نظام در برابر خدا نیست. این شیطان مأمور الهیست که اگر کسی رو خدا سبحان بعد از اسمام و حجت خواست بگیرد، از اون بعد هم انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعظم، اینا رسالت ما را دارن، اینا مثل قده سرطان هم. اگر یه وقتی کسی را خواستیم بگیریم، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، وسوسه های اینا بیشتر میشه، اما نه به حد اجبار برسه، گرایش اینها بیشتر میشه، نه به حد اجبار برسه. شیطان در اون حد که کلب معلم است که پارس میکند، لذا این املا را به شیطان نسبت میده. در بخش های دیگر این املا را و این تأخیر را به خودش نسبت میده. میفهمد به این که اینا خیال نکنن که انما نمری لهم خیرون لانفسهم انما نمری لهم لیزداد اسمهم. ما تأخیر میاندازیم تا عاقبت کار روشن بشه، این کارمونه. اما زینت انسان رو مشخص کرد، چیزی در جا از جان انسان بیرون باشه زینت انسان نیست. آسمون بره حرف همینه، زمین بره حرف همینه، شمس و قمر رو داشته باشه این مال او نیست، باغراغ رو داشته باشه مال او نیست. هم انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نه لکم، هم زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب نه زینا انفسکم. اونی که زینا انفسکم این است که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. فرمود ادی با شنیدن همه این حرفها هم با دشمنان داخلی پیوند دارن هم با دشمنان خارجی پیوند دارن، ولی ما بالاخره اینا رسوا میکنیم. فرمود اینا کسانی هستند که والله یعلم اسرارهم، این رازگویی های اینا رو میدونن. وقتی هم اینا میترسن برن جبهه، برای اینکه میترسن از جلو تیر بخورن یا اگه فرار کردن از پشت سر شمشیر بخورن. فرمود همین ترس در حال مرگ هست. و کسی که وظیفه شد برای حفظ دین انجام نداد در زمان خطر، بعد هم که میمیره که ملائکه بر او فرش قرمز بر نمی کنن، که اونم با مشت سیلی روبروست. هم در سوره مبارکه انفال بحثش گذشت این آیه، هم در همین سوره که ملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، این میترسید که از جلو تیر بخوره، از پشت سر تیر بخوره، شمشیر بخوره. در هنگام مرگ همین فشار هست. فرشتگانی که مسئول دنیا هستن با فشار ای رو بیرون میبرن که برو بیرون وقت تمام شد. فرشتگانی که مسئول آخرتن با فشار رو تحویل میگیرن که با دست خالی روی سیاه چی کجا داری میایی. هم فرشتگان آخرت برزخی یضربون وجوههم، هم فرشتگان دنیایی هم یضربون ادبارهم. تو سوره مبارکه انفال همین معنا با این وضع تفسیر شد که اینها در دو قسمت هستن. آیه 50 سوره مبارکه انفال این بود: ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه، یعنی ملائکه هنگام مرگ این محتضر بیچاره را، یضربون وجوههم یک و ادبارهم دو، ملائکه که مسئول امور دنیا هستن با فشار پشتشو میزنن بیرون میکنن، ملائکه‌ای که مسئول آخرتن با سیلی زدن رو تحویل میگیرن. اینه که این فشار مردن دارد در حال احتضار. همین صحنه معاذالله تو قبرم هست. فرمود اینا اینجورن، یعنی اون تو که در راه دین باید کمک میکردن و نکردن، در هنگام مرگ گرفتار همین صحنه هستن که ملائکه وجوه اینها را و ادبار اینها را با فشار میزنن و اینها تحویل میکنن. ذالکه به انهما تبعوا ما اسخط الله و کره و رضوانه، رضای الهی را نخواستن، پیرو سخط و نهی الهی بودن. نظیر همون آیه‌ای که کره و ما انزل الله، اینا هم همونطور بودن، اعمالشون باطل شد. خب ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اصانهم، اینا خیال میکردن که یک کینه سیاسی داشته باشن، یک دفینه سیاسی داشته باشن، ما بیرون نمیاریم. ما بالاخره با فطرت تو بحث قبل گذشت به این که نظام باطل را بالا میاره. همون هر کسی بیراه رفته یه وقتی روز ما برو شفا میبریم. چرا؟ برای این که ما این نظام را به حق آفریدیم، مثل این که بدن را به حق آفریدیم. این که فرمود آسمان و زمین و ما فیه ما و ما بین ما را به حق آفریدیم، یعنی نه تنها این دستگاه کار میکند بلکه دستگاه با سلامت کار میکند. این روده ما، این معده ما مثل تنگ خالی نیست که هر چیزی رو بهش بدی قبول بکنه. این به حق خلق شده، یعنی به سلامت خلق شده. غذای سالم رو دادیم جا میده، غذای مسموم رو دادیم بالا میاره. فرمود اگر کسی کینه نظام را، کینه جامعه را، کینه کسی را داشته باشه، یه روز بالا میاره. ما بالا میاریم بالاخره. ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لن یخرج الله اذقانهم، این کینه رو، این کینه با این فطرت سازگار نیست، این به حق خلق شده. شما این تنگ خالی رو سم بدی قبول میکنه، عسل بریزی قبول میکنه، چون چیزی برای گفتن ندارد. این ظرفه. اما فرمود ما انسان رو به عنوان ظرف خلق نکردی، به عنوان حق خلق کردی. کینه مثل اون غذای سمیز، روده نمیپذیره، معده نمیپذیره، کینه رو هم دل نمیپذیره. یه روز خودش بالا نیاورد ما بالا میاریم، رسوا میشه. خب چرا انسان این کار رو بکنه که کینه کسی، کینه نظام رو داشته باشه؟ اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمین.